شنبه مطرح بشه که تذکاری برای خود ما و دوستان باشه، خب خیلی مناسب هست. موضوعی که همیشه انسان با مراجعه به بیوگرافی زندگی علما باعث رنجشش میشوند این است که رفتاری که علمای گذشته داشتن، منشی که علمای قدیم داشتن، روش و سیره‌ای که فقها ما، فلاسفه ما، متکلمین ما، بزرگان علمی ما داشتن، مع الاسف با گذشت زمان و به خصوص در زمان ما میبینیم این منش ها و این روش ها و این کردارها کمرنگ شده و کمرنگ داره میشه. در بحث اصولم عرض کردم وقتی انسان به زندگی علمای بزرگ که استوانه‌های علمی جهان اسلام شناخته میشوند، استوانه‌هایی که آثار و برکاتشون الی یوم القیامه در این جامعه مندگار خواهد ماند، هر مقداری که علم کسب میکردن به میزان کسب علمشون تواضع بیشتری پیدا میکردن، افتادگی بیشتری پیدا میکردن، خودبینی رو در خودشون از بین میبردن. و جهتش هم این بود که با کسب علم دو چیز رو دریافت میکردن، یکی به معلوماتشون اضافه میشد، دوم به مجهولاتشون اضافه میشد. معلوماتی که به دست می آوردن می فهمیدن چقدر مجهولات در پی این معلومات وجود داره، به خلاف امروز ما که اگر معلوماتی کسب کنه خیال میکنه همینه دیگه، دیگه مجهولات مسئله رو نگاه نمی کنیم. مقدار علم که البته حالا اگر بشه صدق علم برش کرد، چون بسیاری از این چیزهایی که ما در حوزه یاد گرفتیم اینا علم نیست، حفظ است. طلبه 10 سال 15 سال در حوزه درس خونده، اگه حفظ کرده باشه، اگر نظرات شیخ رو حفظ کرده باشه، اگر نظرات مرحوم شهید رو در لمعه حفظ کرده باشه و بلد باشد، اگر نظرات اصولی آقای آخون رو مثلا یاد داشته باشه و یاد گرفته باشه، این رسیده به این که فرمایشات اینها رو حفظ بکنه. اما اینکه این فرمایشات درسته درست نیست، حتی سقمشون در چه حدیه که اون علم میگن، از اون خیلی فاصله داریم. ولی با همه اینها همین اندوخته کمی رو هم که خداوند متعال به ما تفضل کرده یاد میگیریم، خیال میکنیم همه چیز رو یاد گرفتیم. و حالا اینکه علمای گذشته همواره در مسیر کسب علم عرض میکنن دو چیزو میفهمیدن، یک عالم بودنشون، دوم جاهل بودنشون رو. و روی همین جهت بود که هر چه علم کسب میکردن تواضع اینها بیشتر میشد، چون پی به مجهولات بیشتر خود میبردن. و در مقام عمل اینطور نبود که 4 کلمه‌ای از فقه و اصول یاد بگیرن و خودشون از دیگران فاصله بدن، نه، اگر علمی هم یاد می گرفتن، اساس علم و یادگیری علم برای تعلیمه، برای تعلیمه. من و شما هم اگر یاد می گیریم برای اینه که باز تعلیم بکنیم، و تعلیم راهش اینه که در همون مردم باشیم، در بین مردم باشیم، متواضعانه خاشعانه در بین اونها حاضر بشیم. خب واقعا اینطور درس میخوندن، کار میکردن، میرسیدن به جایی که آثارشون اینطور در حوزه ها مندگار بشه. این از جهت علمی. از جهت معنوی هم میرسیدن به مقاطعی که چیزهایی رو درک میکردن و میدیدن که خیلی ها نمیدیدن. نقل میکنن درباره مرحوم علامه بهبهانی که خب در نجف که بود به خاطر سن زیادی که داشت و ضعفی که بر ایشون حاکم شده بود. جالبه با همین وجود که از علما و اعلام درجه یک نجف و از مجددین علم اصول شناخته میشد، شرح لامعه میگفت، شرح لامعه تدریس میکرد و این درس هم در خانه انجام میگرفت. به خاطر اینکه عرض میکنم ظاهرا سن خیلی زیادی داشتن دیگه و ضعف برشون حاکم بود، در خونه درس میگفتن. کسی نقل میکنه که خب من از خواب بیدار شدم، یه دفعه طلوع کرده بود خورشید و جنوب بودم، گفتم که اگه بخوام برم غسل بکنم این حرفا اینها طبعا از درس باز میمانم. رفتم درس مرحوم آقای بهبهانی شرکت کردم، نشستم همونطور در بین طلبا. آقا وقتی وارد شدن خیلی بشاش وقتی آقایون رو نگاه میکردن، تا به من رسید و منو نگاه کرد چهرش در هم شد، دیدم ناراحت شد. بعد آمد اون روز بعد از اینکه این چهره تغییر پیدا کرد میگه الیوم قد عطل الدرس، درس رو تعطیل کردن، همه رفتن به خانه هاشون. تا به این آقا که میخواست بره از مجلس درس گفت بشین، و وقتی نشست همه افراد دیگه از محضر درس خارج شدن و به خانه ها رفتن، فرمود ان تحت البساط الذي انت جالس عليه مقدارا من المال، زیر این فرشی که الان نشسته یه مقدار پول هست، خذه وذهب واغتسل ولا تحذر بعد هذا في امثال هذه المجالس وانت مجنب، برو غسل کن و هیچگاه در مثل چنین مجلسی بدون اینکه غسل کرده باشه و جنوب باشه حاضر نشد. اینطور بودن دیگه. از کجا؟ بحث جنابت چیزی نیست که بیه برای این اون نقل کنه تا اونم بیاد مثلا با آقای بهبهانی مثلا منتقل کنه بگه آقا فهمیده. نه، میفهمه، چهره رو که میبینه کدره، سیاهه. لذا سعی کنیم انشاءالله طوری بخوانیم، طوری کار کنیم، طوری در درس هامون شرکت کنیم که مرضی رضایت خداوند متعال قرار بگیره و ما رو در قیامت شرمنده پیغمبر و شرمنده اهل اطهار و شرمنده علما و شرمنده شهدا انشاءالله